بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مقاصد بعد از اینکه فرمودن نوع اول از مقاصد محرمه اونجاییست که حرام شده به جهت اینکه اون عین متعلق معامله از اعیان نجس است و آمدن در هشت مسئله بحث فرمودن، بعد از اون آمدن چهار مورد رو استثناء کردن، فرمودن از این مواردی که ما گفتیم بیعش حرامه چهار مورد استثناء میشه که ما تا حالا سه موردش رو خوندیم. مورد چهارم الرابعه یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس علی المعروف من مذهب الاصحاب. فرمودن مورد چهارم از موارد استثناء روغنی است که متنجس و نجاست عرضی پیدا کرده. خب اینجا یک مطلبی که خود مرحوم شیخ این رو در مقاصد عنوان فرمودن این است که این استثناء آیا به نحو استثناء متصله یا این که به نحو استثناء منقطعه. فرمودن ما بیاییم یک بیانی بکنیم برای این که استثناء متصل باشه. و اون بیان چیه؟ فرمودن بگیم که مستثنامن رو یکی از این دو امر قرار بدیم. بگیم تا حالا گفتیم که انتفاع به نجس یا متنجس حرام است، حالا آمدیم بگیم الا ذهن متنجس میشه استثناء متصل، یا مسئله رو روی انتفاع ببریم یا مسئله رو ببریم روی خود دین. بگیم دین نجس یا متنجس حرامه الا بریه دهن متنجس. مرحوم شیخ میفرماید ما باید مستثنامن رو یکی از این دوتا امر قرار بدیم تا اینکه استثناء متصل باشه، و الا اگر ما مستثنامن رو این قرار ندیم، یعنی بگیم که تا به حال هر چیزی که بوده بیعش حرام بوده به جهت عدم وجود منفعت محمله، حالا مخواهیم به دوره متنجس رو خارج بکنیم، این استثناء می شود استثنای منقطع. یعنی خوب باز دقت بفرمایید، در مقاصد محرمه مرحوم شیخ نوع اول از مقاصد محرمه رو فرمود که مایح رو به جهت این که اون عین از اعیان نجس است. بعد آمد در آخر فرمود اعیان متنجس هم حکم اعیان نجس رو داره. خب حالا میان موارد رو استثناء میکنن، یکیش همین معاوضه بر دهن متنجسه. بفرماید ما اگر بخواییم این استثنای متصل باشه، باید مستثنامن رو یا حرمت الانتفاع به نجس اول متنجس بگیریم، یا حرمت و بیع نجس یا متنجس قرار بدیم، تا اینکه استثناء بشود استثناء متصف. اینجا نکته‌ای که وجود داره و در حواشی مقاصد این نکته بهش توجه داده شده این است که این استثناء در اهل استثناء منقطع و ما هیچ مفردی نداریم جز این که بیانیم این استثناء رو استثناء منقطع بدانیم. چرا؟ برای این که در قبل بحث حرمت دیع نجس یا متنجس من حیث و نجاسه مطرح بوده، یعنی میخواستیم بگیریم که آیا نجاسه از حیث نجاسه نجاست من حیث و هیتیه، آیا مانعیت از بی داره یا مانعیت نداره. و به عبارت اخرى ما قبلا میراث رو حرمت و انتفاع یا جواز و انتفاع قرار نمیدادیم. اگر ما قبلا میگفتیم تا حالا میگفتیم میراث حرمت و انتفاع به متنجسه، حالا خواهیم یه مورد استثناء کنیم، استثناء متصل بود. اما اون چه که قبلا مطرح بوده مسئله حرمت دیع نجس یا متنجس و هیچ بحث انتفاع مطرح نبوده قبلا. قبلا مخواستیم ببینیم آیا در شریعت آیا نجاست من حیث و هیتیه چه نجس و این که نجاست ذاتی داره، چه اون چی که نجاستش نجاست عرضیه که بشه متنجس، آیا چنین چیزی مانعیت از بی دارد یا مانعیت نداره. در مسئله دهن متنجس که ما در اینجا میرسیم، اینجا بحث این است که دهن متنجس رو حالا میگیم روایات رو میخونیم، میشه ازش انتفاع استصباح برد، میشه به عنوان صابون ازش استفاده کرد. در اینجا که مسئله یک جواز معاوضه بر دهن متنجس هست، روی میراث انتفاع و جواز انتفاع، پس ما لا محاله ناگزیریم که بگیم استثناء استثناء عرض می کنم که منقطع هست و استثناء متصل نیست. این اولا. و ثانیا این مسئله حرمت بیع نجس یا متنجس رو اگر فقیهی هم بیاد بگه ان نجس این بیعش حرامه و تعلیل بیاره برای این که نجس به جهت نجاست قابلیت انتفاع نداره، عدم جواز انتفاع میشه تعلیل برای او، نه این که ما بیاییم خودش رو به عنوان موضوع قرار بدیم. به نظر مستثنامن چیه؟ مستثنامن بگیم جواز و بیع نجس یا حرمت و بیع نجس، مستثنامن حرمت بیع نجس یا حرمت بیع متنجس. و این استثناء در دهن متنجس، دهن متنجس چون مسئله انتفاع درش مطرحه و جواز انتفاع داره، از این نظر استثناء منقطعه. پس اشکالی که اینجا بر مرحوم شیخ در مقاصد وارد میشه این است که شیخ یک سعی کردن و تلاش فرمودن برای اینکه این استثناء در اینجا استثناء متصل بشه، به نظر ما وجهی نداره. هر راهی رو بریم این استثناء در اینجا استثناء منقطعه.
عشان كده لازم نعمل هذا خدمه شما در تیلا انتخاب آمین تیخا یکی از انتخاب رو کنه
یکی از انتخاب
انتخاب یعنی که تمام نعمه منبرد بردن منبرد بردن لحبی بردن لحبی بردن یکی از لحبی بردن
حالا اینو توی روالات رو مطلعیم
خب این نقطه از یکی از لحبی بردن که این باشد و موقع استثمان کسی میشود
یکی از این اولین نکته ای در اینجا مطرح کردیم. خب حالا یه سؤال اصل بحث، اصل بحث این است که در کلمات فقها بیع دهن متنجس تجویز شده اگر یه روغن نجس شد، حالا چه روغن مایع چه روغن جامد، این بیعش رو فقها تجویز کردن و تقریبا در میان علمای خاصه مسئله اجماعیه، در میان علمای عامه مسئله اختلافیه. اونها بعضیشون میگن جایزه، بعضیشون میگن جایز نیست. این عبارت رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف داره، یجوز و بیع و زید نجس لنم یستس به و بهی تنفستما. شیخ برموده بیع روغن نجس برای مشتری که میخواد به عنوان استثبار روغن چرا ازش استفاده کنه، اونم چرایی که تنفستماه نه تنفستم باشه، این جایزه. بعد مرحوم شیخ در کتاب خلاف نردی کنه از ابو حنیفه که ابو حنیفه قائل به این است که مطلقا جایزه، نه قید استثبار رو آورده نه قید تحرستما رو آورده، خبته بیر زید نجس مطلقا جایزه. در مقابل ابو حنیفه مالک و شافعی قائلن به این که لا یجوز و اصلا اصلا جایز نیست. اینجا یه نکته رو عرض می کنم که تلامزه مرحوم محقق بروجردی علی الله مقامه الشریف که من مکرر عرض کردم، مرحوم بروجردی که خب از ارکان فقهی و اصولی این صد ساله اخیر حوزه علمیه قم بوده ایشون و هم در فقه، هم در اصول، هم در رجال، در همه اینها در رأس قرار داره و حتی بزرگان نجف هم نسبت به این معنا عرض می شود که تسنن دارد. خب ایشون و گفته عرض کردن که واقعا از فقه و اصول ایشون نباید آقایون تفرت بکنن. یکی از نکاتی که ایشون داره یعنی در کتاب طهاره اونجا مطرحه. شیخ طوسی در کتاب خلاف داره یجوز و بیع و زیت نجس، نگفته متنجس، به جای تعبیر متنجس تعبیر به نجس کرده. ایشون میفرماید که ما طبق تنبعی که کردیم این فرق بین نجس و متنجس این از اصطلاحات متأخرین از فقها است. متأخرین از فقها این اصطلاح رو دارن که بین نجس و متنجس تفکیک کردن. اما اگر روایات رو ببینیم، یک من کلمات قدما رو ملاحظه کنیم، دو در روایات و در کلمات قدما از متنجس هم تعبیر به نجس میشه. خب یه چالش هم همینه، شیخ طوسی در کتاب خلاف به جای اینکه بگه متنجس میگه بیع زید نجس، نمیگه متنجس. و اون وقت این نظریه که ایشون دارن یک ثمره ای هم داره که حالا خوب اینجا عرض بکنیم. به نال باشه در باب این که متنجس تا چند واسطه رو نجس میکنه. ببینید نجس اگر به هزار شیر بخوره فرق نمیکنه، بین اون شیء اول اون شیء آخر همه رو نجس میکنه. در متنجس فقها متأخر قائلند به اینکه بعضیشون میگن تا واسطه سوم، بعضی ها میگن تا واسطه مثلا بیشتر، اما بعضی فهمان نظر متنجس هم فرقی نمیکنه این نجسه. ما دستتون که شد متنجس اگر به صد جهان خورد فرقی نمیکنه. یکی از ریشه های استدلالی این بحث همین نکته که آیا واقعا در اخبار و کلمات قدما بین نجس و متنجس فرقه؟ ما اگر آمد کنیم واقعا فرقه، این خب نجس به هر چی بخوره او رو نجس میکنه، اما متنجس شخص من نجس بوده رطوبت مصریه داشته زدم به اینجا، دیگری آمد دست بزرگ به اینجا رطوبت داشت دستش نجس شد، او داد دستشو به دیگری چهارمی چهارمی و پنجمی، همینطوری رطوبت داره منتقل میشه دیگه. و لذایشون هم میفرماید در متنجس مطلقا منجسه و هیچ چیزی نداره، هیچ عرض میشود که حدی نداره.
اینگه یه موقع دست من نجسه، دستم که همه مردم خود اون موقع نجسه، یه موقع نه دستم خود نفر پس خود
نه واحده هم واحده، یعنی دست من نجسه رطوبت داره میخوره به دست شما، شما دیدن به دست ایشون اینا میشه واسطه.
اون واسطه
هم واسطه اینه ایشون که برای من واسطه حدی نداره، همانطوری که در خود نجسه حدی نداره واسطه هم حدی نداره در خود نجسه. و دلیلشون این است که تفکیک بین نجس و متنجس از عناوینی بوده که در بین متأخرین حادث شده، اما در بین متقدمین یا در بین روایات ما چنین چیزی رو نداریم. اما خب حالا ما چنین کنم بحث واسطه و تهارت اینها رو بکنیم حالا، اما هم اشاره کنیم دیگه همچین نکته وجود داره. ما الان بحثمون در بین ظهر متنجسه، وقتی کتاب خلاف مرحوم شیخ رو شروع میکنیم که باز اینم رو تو پرانتز عرض بکنن، خود همین مرحوم آلبروز خودستش رو مشی فقهیش این بود، البته در مقاصد و در بعضی از کتاب‌های دیگه آدم میتونه این رو استفاده کنه. یه فقیه الان خصوصا در زمان ما بخواد به مسئله مراجعه کنه، بهتر اینه که اول به کدوم کتاب مراجعه کنه؟ اول به جواهر مراجعه کنی؟ اول به مسائل مراجعه کنی؟ خب بالاخره خود این یه روشی میخواد، اول به کدوم کتاب یک فقیه باید مراجعه کنه؟ مشی ایشون این بود که طبق اینکه ما از سلامزه ایشون عرض می‌شود که یاد گرفتیم که خود والد بزرگوار ما دامت الله پیش از 11 سال از بحث فقه و اصول ایشون استفاده کردن و تغییرات بحث ایشون رو هم نوشتن. عمدتاً در فقه ایشون از کلام شیخ طوسی شروع می‌کنه، چون واقعاً در عبارات شیخ مکافیه. البته بگیم که تحقیقاتی که متأخرین دارن هیچ کدام در کلمات شیخ نیست، اما یک نکات ریشه‌ای و اساسی ما در کلمات شیخ ببینیم که فقیه نیاز به او داره. در این بحث وقتی به کلام مرحوم شیخ در کتاب خلاف مراجعه میکنیم، شیخ در خلاف مجموعه سه دلیل بر این مدعا آورده. باز این نکته رو قبل اینکه این ادله رو بخونید، در همون مسئله استثنایی که اشکال کردیم به مرحوم شیخ، خود شیخ در کتاب مقاصد می‌فرماید بعضی از فقها اصلاً بحث بیع دهنه متنجس رو میگن از باب نفس خاص ما آمدیم مطرح کردیم، نه از باب جواز الانتفاع. خود مرحوم شیخ و عده زیادی میگن دهن متنجس خب انتفاع استثبایی داره، لیلو اومن صابونن قابل انتفاعه، مسئله رو میبرن روی کبرای منفعت محلله که یه منفعت محلله ای داره. اما مرحوم شهید ثانی در کتاب مساله ایشون مسئله رو میگه کار به این جهت شما نداریم، اصلا ما در مورد دهن متنجس رو نفس خاص داریم، الا اگر نفس خاص نداشتیم او رو هم باید بگیم بیش جایز نیست. که عبارت مساله کنم بکنم، شهید در مساله فرموده و اما الادهان و نجسه نجاستن آرزه کزده تدر فیه الفهره فیجوز و بیعها لفائدت الاستصباح بها، بیش جایزه برای استصباح و انما خرج هذا الفرد بالنفس، این فرد دهن متنجس خارج شده به خاطر نفسی که ما داریم، و الا فکان ینبغی مساواتها لغیرها من المائعات النجسه الذی یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجوه. بیبرمد و الا همون جوری که مایعات نجسهی که برخی از انتفاعات براتون تصور میشه، مثل آب نجسی که انسان بتونه پای درخت بریزه میتونه به عنوان گل ازش استفاده بکنه، بیبرمد این هم باید همون بود گذاشته باشه. چطور مایعات نجسه بیع جایز نیست؟ دهن متنجس هم همینطوره. و بعد خود شهید در مساله فرموده و در الحق الاصحاب و بیعها لبیعها للاستصباحها بیعها لطعم الصابونن قول یدهن به الاجرو. من اهل زاره بیفرمان بعضی از فقها آمدن مرحب کردن به دهن متنجس اونجایی که بفروشن برای اینکه صابون بشه، یا بفروشن برای اینکه کشتی ها رو باش روغن مالی کنن، فرق فرمونه و یشکی رو به انهو خروج و انمورد نه هم مخالف بلعه. فرق خود شهید هم اشکال کرده که ما نمیتونیم از مورد نه تعدی رو کنیم، مورد نه فروختن دهن متنجس برای چی؟ للاستثمار. اگر شما بخواید بیه در این مورد بگیم اونجایی که دهن متنجس فروخته بشود برای که درست صابونش درست کنن، یا کشتی ها رو با صابون مالی کنن که مانع از نفوذ آب بشه، که فرماید که این خروج از مورد نشه.
خواهش
ما از حجر
امام
امتا وقتا خروج از زمان نفت باشد، اما خواهش از نفت باشد نفت باشد نفت باشد نفت باشد. سبیلی که قرار از نفت کلام شهید دو مرحله بزنید. کلام اول این است که در میان فقها ها دو دیدگاه، یک نظریه این است که بحث دهن متنجس استثناء می شود از قاعده عرض می شود که حرمت و انتفاع به نجس عرض متنجس این استثناء شده، بگیم آقا از نجس و متنجس انتفاع جایز نیست الا در این مورد. بحث دوم نظر دوم مثل شهید ثانی این است که اصلا اینجا مسئله انتفاع نیست، اینجا مسئله این است که ما روایت خاصه در مورد دهن داریم و چون اصل اولی حرمت المعاوضه علی النجس او المتنجسه، این اصل اولی اینه، بیع نجس بیع متنجس حرامه. خب حالا تو این روایت آمده گفته بیع دون متنجس جایزه، ما به خاطر روایت خاصه میایم از اصل اولی خارج میشیم. حالا اگر از اصل اولی خارج میشیم، باید بر مورد نص اکتفا کنیم. مورد نص هم که حالا روایت میخونیم انشاءالله، مورد نص هم بیع دون متنجس للاستصلاح، اما به طرز دیگه بیش جایز نیست. این یه مطلب دوم اینه که بابا ما در هر بحثی اول باید علی القاعده بحث بکنیم. ریما دوم متنجس علی القاعده بیش جایز نیست. اگر نظریه شریف رو بگیریم، شریف میگه نه، دوهم متنجس علی القاعده بیعش جایز نیست. چرا؟ چون میگه قاعده حرمت و بیع نجس علی متنجس. قاعده رو شریف این میگیره، اصل اولی رو این میگیره، لذا علی القاعده دوهم متنجس هم میشه سایر معاملات نجس هست. اما چون روایت خواسته داریم تعبدیه. اما اون نظریه مرحوم شیخ و دیگران که شیخ مخصوصا خواستن استثناء رو استثنای متصل بکنن، قاعده این است که شیء نجس حرمت الانتفاع دارد، انتفاع به نجس، انتفاع به متنجس جایز نیست. در چی انتفاع جایز نیست؟ در اون چه که در اون انتفاعی که توقع در طهارت داره. یعنی اگر یک انتفاعی توقع در طهارت داره مثل شور، مثل عقل، این انتفاع نجس در این مورد جایز نیست، اما در سایر انتفاعات جایز. خوب اینجا دقت کنید، ما اگر از اول مکاتب شیخ تا اینجا از ما شما میپرسیدید که آقا بالاخره شیخ نجاست من حیث و دیگر نجاست رو مانه میدونه یا نه؟ میگفتید بله شیخ مانه میدونه. اصلا شیخ آمده یک قسمت جداگانه برای مکاتب محرمه قرار داده که آقا اینا بگیش حرامه برای نجس هست، این اعضار نجس هست، بعد متنجس هم مرحب برون کرده. دو اینجا شیخ با این بیانی که در استثناء مطرح کرده و تلاش کرده که این استثناء استثناء متصل باشه، معناش از که از هر دو سوالش باید چه کنه؟ دست برداره. یعنی از حالا به بعد شیخ حالا در این بحث از کلام شیخ استفاده می شود که نجاست من حیث و هیه نجاست ماهیت بگیم آفستیه. به قاعده این است که در اون چه به توقع بر طهارت داره از نجس نمیشه انتفاع بود، اما در اون انتفاعی که توقع بر طهارت نداره ماهی نداره. که در نتیجه این نکته ایست که بسیار مهمه، که در نتیجه اصلا یک اشکال اساسی بر مرحوم شیخ وارد میشه که چرا در مکاسب محرمه آمده یک اسمی رو جداگانه برای اعیان نجسه قرار داده، بلکه مرحوم شیخ در همین مکاسب محرمه یک اسمی داره به نام انو و سالس. انو و سالس که بگش حرام داره که منفعت نداره، و میره من داخل همون میبرد، نه اینکه مستقلا نقل میکرد. شیخ و متأخرین الان رو نظر امام، رو نظر مرحوم آلکویی، بزرگان فقهای معاصر، هیچ فقیهی در زمان ما برخلاف قدما هیچ فقیهی نمیگه نجاست من حیث و هیئت نجاست چی داره؟ مانعیت داره. هست قاعده اولیه. حالا به اینا بگیم آقا زیر ذهن متنجه قاعده اولیه چیه؟ این قاعده اولیه این است که به اشتایزه برای ذهن متنجه یه منافعی داره، انتفاعاتی داره، اون انتفاعات متوقف بر طهارت نیست، لذا قاعده این است که جایزه. و اگر ما روایتی هم تلاشتیم فتوا میدادیم به این که بیع ذهن متنجه برای استسقا یا منافعی که متوقف بر طهارت نیست صحیحه. پس ببینید چقدر فرق حاصل شد بین نظریه شهید و نظریه شیخ. شهید می‌فرماید قاعده اولیه حرمت همین بیع ذهن متنجسه، اما فکر کنید که تعبد روایت خاصه داره. اما رو مبنای شیخ و همه فقهای متأخر و همین هم که ما هم همین رو انتخاب کردیم از اول سال گذشته تا اینجا در مقاصد محرمه که گفتیم نجاست یعنی هیستوریت نجاست مانیت نداره، ملاک این از جای انتقال اون جایز یا نه قاعده اولی که اقتضا میکنه جواز بیع ذهن متنجس رو، لذا نیازی به دلیل دیگر ما نداریم. اما حالا از این طرف نیاز روایت داره، از این بحث رد میشیم، یعنی حالا تکلیف قاعده اولیه رو روشن کردیم. حالا که تکلیف قاعده اولیه روشن شد، با قطع نظر از قاعده اولیه سه دلیل برای جواز بیع ذهن متنجس ذکر شده این سال روزه که شمکه هم کنیم فردا بلاحت امام هنشتون علیه السلامه و شورای مدیریت همیشه بلاحت امام هنشتون رو تحقیل می‌کنه.